ما خوشحالیم بعد از مدتی واسه توفیق شد خدمت شما باشیم. دلتنگ دوستان بودیم این هیئت، دوست داشتیم دوباره خدمت برسیم. خب ایام ایام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلامه و میدونید هفت سفر به نقلی که نقل ضعیفی هم نیست، شهادت امام مجتبی علیه السلام به دلایلی کمرنگ شده بود، به لطف همت اساتید و بزرگان بحث تاریخ دوباره این تو تقویم آمد به عنوان نقلی. مواظبت علمای نجف روی تاریخ هفت سفر برای شهادت خیلی قویه، لذا هم علمای نجف خیلی هاشون اینو شهادت میدونستن، چون قبلا ولایت امام کاظم کالا به دلایلی بعضی میگن اینجا قرار داده شده بود. مثلا حضرت آیت الله فاضل رحمت الله علیه هفت سفر رو خیلی تکریم میکردن و میگفتن باید عزاداری بشه. حالا داخل تقویم هم به حمدالله اومده و امام حسن لازمه به نظرم چون روز شهادتش مصادف با شهادت پیغمبره یه مقدار تون 28 سفر به حاشیه میرفت، این به نظرم میشه هر دور عزاداری کرد. خب میخوام بحث امام حسن رو یه فرازی از زندگیشون رو از این تشییع جنازه امام حسن شروع کنم. تشییع جنازه امام حسن تشییع جنازه غریبانه بود، میدونید یه بعد مظلومیت امام حسن هم تشییع جنازه است که بعضی میگن کاش اونم شبانه انجام میشد. حالا بعد از این که او جسارت ها شد و نگذاشتن بنی امیه و مهره های بزرگی که اونجا بودن حتی امام حسن مجتبی رو برای وداع ببرن داخل حرم پیغمبر و بیان دفن کنن تو بقی، چون ابی عبدالله به اون زنی که اونجا آتش بیار معرکه بود و بقیه گفت بابا ما نمیخوام بریم بدن امام حسن رو دفن کنیم که داخل روضه نبوی، فقط میخواد وداع کنیم و ببریم، بازم نگذاشتن و بدتر اینکه تیرباران کردن تابوت رو. اینا واقعا عجیبه، یعنی اینا بهت برانگیزه. تو بقیه تشییع اتفاقی میفته که خیلی جالبه، زیر تابوت امام حسن و مروان ابن حکم میاد میگیره. مروان یه شخصیتی است که دشمنیش با اهل بیت مسجله، چهارمین خلیفه بنی امیه است، مؤسس فرقه مروانیه، کسی که در همه صحنه ها چه جنگای امیرالمومنین همیشه مقابل اهل بیت بوده، در داستان امام حسن هم همیشه یه دشمن بوده. حالا چی شده این اومده زیر تابوت امام حسن رو گرفته؟ ابی عبدالله که گریه میکرد فرمود تو تا قبل از این دشمن بودی، الان اومدی واسه زیر تابوت گرفتی برای تشییع جنازه اومدی؟ تا دیروز تجرعه الغیظ، غیظ تو گل برادر من میریختی، خون دل به جانش کرده بودی، حالا باز اومدی تشییع جنازه؟ یه جمله ای میگه مروان، عرب میگه الفاز ما شهدت به الاعدا، فضیلت او چیزیه که دشمن اقرار کنه. یه وقت ازش حاج قاسم ما تعریف میکنیم، میگیم حاج قاسم این بود، خب میگیم حالا دیگه سردار دلها بود. یه موقع از او فرمانده ارشد آمریکایی میگه چطور انتظار دارید نیروی مقاومت نجنگه تو میدان خط مقدم، در حالی که فرمانده سپاه قدس با لباس شخصی اومده تو خط مقدم به پیشانی او رزمنده افغانی پاکستانی بوسه میزند. من بوسی عاشقانه، نه بوسی از فرمالیته، از ته دل حاج قاسم. بعد میگه انتظار داری نجنگه، اینو او داره میگه. مروان گفت آره اومدم برای تشییع جنازه، چون این آقا یه ویژگی داشت، کنت افعل به من یوازن و حلم و الجبال. ای آقا یک حلمی داشت که برابری میکرد با کوها. اینو داره مروان ابن حکم دشمن اهل بیت میگه. میگه این امام حسن حلمش اینجوری بود. حلم با صبر برادر و خواهر را فرق میکنه، بعضا اینا رو با هم معنی میکنه، فرق داره. علامه جوادی میفهمند حلم او حالتی رو میگن که تو اگر از یک صحنه ناراحت میشی، غضب توی تو شعله ور میشه که میخواد تو رو از حالت تعادل خارج کنه، حلم یعنی فرو بردن اون خشم، کنترل اون خشم، مدیریت خشم که بتونی وظیفتو به درستی انجام بدی، اینو بهش میگن حلم. و ولی صبر، صبر یعنی این که انسان تحمل داشته باشه. خب صبر مقابل معصیت هم ما داریم، این اصلا آتشی شاد تو خشم یا نباشه. لذا حلم یعنی این حالت که آدم بتونه غضبش رو مدیریت کنه. امام حسن میگه همچین حلمی داره. امام سجاد در خطبه شام وقتی خطبه میخوانن یکی از ویژگی های اهل بیت رو هم همین حلم میشمارن. فرمودن اوتینا ستن و فضلنا به سب، اوتینا العلم و الحلم. یکی از چیزایی که میگه به ما اهل بیت داده شده زین العابدین میگه حلمه کنار علم. خب تاریخ امام حسن رو که ما نگاه میکنیم، بدون حلم اصلا نمیشه این بار مسئولیت رو امام حسن جلو ببره. چون ببینید دوستان یه چیزی بهتون بگم، همه جا به درد میخوره. امام حسن نمیدونه این یارا وفادار نیستن تا داخل مدائن که داره میره جنگ معاویه. میگیم چرا میدونه؟ امام حسن نمیدونه این همسرش قاتلشه اینو طلاق نمیده. میگیم چرا میدونه؟ ابی عبدالله نمیدونه مردم کوفه آخرش بیوفایی میکنن واسه داره میره به سمت کوفه. میگیم چرا؟ به او علم الهی میداند. اما اهل بیت معمورند به اسباب ظاهری، او اسباب ظاهری رو رعایت کنن، طبق علم غیبشون عمل نمیکنن، طبق علم معمولیشون عمل میکنن. لذا امام حسن هم باید یه جوری انجام بده مسئولیت رو ببره جلو، تا ابدیت که کسی آمد خواست قضاوت کنه در مورد امام حسن نقطه ضعفی نباشد. داری امام حسن به محضی که بعد از پدرشون خلیفه شدن و امام شدن، سری نامه میزنن به معاویه، میگن یا بیا با من بیعت کن یا میام به جنگت. که معاویه جاسوس میفرسته وسط یاران امام حسن که خواستن ترور کنن اونا رو، که دستگیر میکنن و گردن میزنن. بعد امام حسن میاد در مسجد سخنرانی مونه، کی آماده است که بریم به جنگ؟ تاریخ میگه یه نفر بلند نشد بگه من هستم. که یکی از یارانش بلند میشه میگه خجالت بکشید، امامتون از شما میخواد که بریم به جنگ نمیاید. یه عده بلند میشن، گویا 40,000 نفر میان تو نخیله جمع میشن. حضرت 4,000 نفر از اینا رو با حکم میفرستن جلو. یاران امام حسن میرن، این حکم رو با 500,000 درهم معاویه میخره و یک قول استانداری در شام، این که اولین فرمانده. حالا حضرت فرمانده بعدی رو ازش قول شرف به قول ما میگن که تو دیگه خیانت نکنی، تو رو میخوام بفرستم. میگه باش آقا، تعهد میگیره، میفرستن اونم معاویه میخره. حضرت دوبار میگه شما آدمای نارو زدید، شما وفادار نیستید، اما امام باید یه کاری کنه. اینا گفتن نه ما هنوز هستیم. حضرت حرکت میکنه به سمت مدائن. داخل راه جراح ابن سنان خنجری به پای مبارک امام حسن میزنه. شما رو به خدا یاران ابی عبدالله، او 72 نفری که مانده بودن چه جور یارانی بودن؟ گفت حاضرم مسلم ابن اوسجه 70 بار منو بکشن، زنده آتیش بزنن، خاکستر رو به باد بدن تا بلا از تو و خانواده دفع بشه. حالا اینا حمله میکنن، سعید ابن عبدالله جلوی امام حسین میسته تا امام حسین نماز بخواند، به شهادت میرسه. تاریخ میگه امام حسن در مدائن با همون خنجری که زدن باز رفته اونجا، حمله میکنن داخل خیمهش، نماز میخونه، سجاده یاران خودش از زیر پاش میکشن و به غارت میبرن. میگه امام حسن زیر لباسای معمولیش جوشن میپوشید نماز میخون. بعد یه جمله من دیدم تو تاریخ، استادمون آقای فاطمی هم هستن از اساتید بزرگ تاریخ ما در گناباد، که جا داره واقعا ما هیئتی هم از وجود ایشون استفاده کنیم، نویسنده کتاب انشالله فرصتی بشه یه موقعی ما تحلیل تاریخ بزنیم از وجود ایشون بهره بگیریم. در داخل مدائن حمله میکنن، خبر دروغ شهادت قیس ابن سعد که از یاران حضرت میارن، حمله میکنن به داخل خیمه. بعد امام حسن یه جمله‌ای داره که اوج مظلومیته. امام باید همه این بغضها رو بخورد، حلم به خرج بده تا او کاری که باید انجام بشه انجام بشه. میگه نگاه کنید به خدا قسم، اینو ببینید این مظلومیت امام حسن، اگر شما منو تحویل معاویه بدید فکر نکنید معاویه به اون وعده هایی که داده به شما وفا خواهد، منو تحویل معاویه بدید. یعنی امام فهمیده بود یارانش میخوان تحویلش بدن کتبسته. بعد امام حسن علیه السلام فدای مظلومیتش بشن، آخرین بار توی منطقه گفت بالاخره مرد جنگ هستید یا صلح؟ همه گفتن صلح صلح صلح. امام چه کند با ایارا؟ اگر بجنگد به شهادت برسه تنهایی با چند نفر، معاویه مثل یزید نیست، خون امام به هدر میره. معاویه انقدر آدم پست ظاهر نمای ریاکاری بود که افرادی مثل ربیع ابن خسیم که از میگن از زهاد سمانی است، شما بعضی میگن خواجه ربیع خودمونه، این گفته بود آقا تو جنگ صفین من موندم، شما بر حقی یا معاویه، منو بفرست یک لب مرزی جایی، من با جنگ نیام با معاویه. ولی یزید و همه فهمیده بودن که آدم شقیه، لذا امام حسن تن به صلح میده، میگه من دعبم نبود به این مضمون با معاویه صلح کنم، شما منو مجبور کردید. تو جنگ صفین شما می جنگیدید، آخرت رو به دنیا ترجیح داده بود، الان می جنگید دنیا رو به آخرت ترجیح داد. لذا امام حسن که صلح میکنه، این سیاسین قبلی ما، این دولت قبلی هر وقت کمی بود از امام حسن مهم میذاشت. این هم از مظلومیت امام حسن ها که اونام گندکاری خودشون رو میخوان با امام حسن توجیه کن. حلم دوستان یه ویژگیه که اگر نباشد بندگی ما لنگ میزنه. حلم در سرتاسر بندگی ما لازمه، همونجور که امام حسن ویژگی رو داشت. غضب اگر آمد ما خیلی از مسیر زندگیمون به بنبست میخوره. لذا ما در روایات داریم الغضب و مفتاح و کل شر، اگه میخوای کلید هر بدی رو بدونی غضبه. مؤمنی که خشمش رو نتونه کنترل کنه تمام خیراتی که به دست داده از دست خواهد داد. یکی از اولیا خدا میگه که یه موقعی من غضب کردم، ناراحت شدم، با بچه تندی کردم، در عالم رویا به من فهموندن 2 سال زجایی که میزدی نصف شبا رفت خاطر یک غضبت. علامه طباطبایی هم داریم که حضرت علامه فرمودن یک غضب تو، آقا یه جایی ناراحت میشم، یکی میپیچه جلوم، داستان این ناراحتی تصادف هم خودش یه داستانیه، ماشین خورده به ماشین، قبل از اینکه به سرد زنگ بزنن یا پلیس راهنمایی بیاد، اول یک دست هم دیگه رو متکونن، بعد زنگ بزنن سرد، خب بابا از اول زنگ بزن راهنمایی بیاد کروکی بکشه. پرونده‌های دادگستری تو گناباد چند وقت پیش داستان میگفت اولین موردش مال دعوا و نزاع، خب برای یه شهر مذهبی واقعا ننگ داره. یک غضب تو، حضرت علامه فرموده بود 2 سال تو رو در سالهای معنوی به عقب برمیگردن. یه بار من ناراحت بشم، لذا غضب در مقام عبودیت وقتی من میخوام بنده خدا باشم باید کنترل کنم خشم خودم رو. لذا اولیاء خدا خیلی رو خشم و غضب خودشون کنترل داشتن. این حلمی که ما لازم داریم در مسیر کار خودمون، اولین وجهش اینجاست، یکی در مقابل افراد جاهل جامعه که قرآن میگه اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بالاخره ما با افرادی تو جامعه سر و کار داریم که اینا رفتارهای انجام میدن که ما فکر میکنیم، بعضی وقتا فکر میکنیم، بعضی وقتا واقعا اینجوریه که آقا شخصیت ما زیر سوال رفت. اینجا ما 2 حالت داریم، تندی کنیم یا نه یک رفتار معقولانه از خودمون به خرج بدیم. حلم کاری میکنه که تو غضبت رو مدیریت کنی و اونجا بتونی کار درست انجام بدی. مرد شامی آمد جلو امام حسن، تا امام حسن رو دید شروع کرد دیگه، اینا رو پر کرده بودن. خب این که دشمن حربی نیست، دشمن نادانه، جاهله، نمیدونه آقا این سبت النبیه، سید شباب اهل الجنه، سید جوانان اهل بهشت. شروع کرد به بد و بیرا گفتن به خود امام حسن و پدرش. حرفاشو که خوب زد خوب زد خوب زد، گفت مرد گویا اینجا غریبی، جایی نداری؟ گفت آره. گفت اگر بی پولی ما بهت پول میدیم. امام حسن فرمود جا نداری بهت جا میدیم. لباس نداری به لباس میدیم. یه مشتی که امام حسن گفت کاش زمین دهن باز میگرد، بقول ما رفتیم تو. بعد فرمود وقتی اینا رو حضرت فرمود، او گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میده رسالت رو کجا قرار بده در شما خانواده. یکی مقابل نادان جامعه است. حالا این نادان یه وقت در حوزه اعتقادی لنگ میزنه، یا خود در حوزه بصیرتی لنگ میزنه. ما به عنوان بچه مذهبی ها و هیئتی ها اگه بخوام تندی کنیم، من به یک عده دیگه گفتم یه جایی به اسم من فقط تموم نمیشه، به اسم مشکی تنم و هیئتم هم تموم میشه. لذا با تندی کردن هیچ چیزی درست نمیشه، طرف اصلاح هم نمیشه. یکی هم تندی نسبت به خانواده است که خیلی از مشکلاتی که ما داریم اینه که در فضای خانواده حلم ها کم شده. یعنی خانم یه صحنه ای میبینه از آقاش، توقع نداره، غضب میگیره. حالا همه میدونن غضب بده، چه کار کنیم آقا یوسفی؟ ما بتونم غضبمو کنترل کنم؟ چه کار کنم من خشممو بتونم مدیریتش تو دست بگیرم؟ چه کار کنم من این جمع میکنم از این روزها یک نوری میگیرم، از اون جلسه دیگه یه نوری میگیرم؟ خدایش بنده خدا میگم من سرمایه‌ام از رب از سر راه که نیاوردم بعد بیام توی معامله شرکت کنم. منم میگم این سرمایه معنوی که از سر راه نیاوردیم، از این روزه رفتیم به اون روزه، بعد با یه غضب همش به باد بره؟ نه جدا. تو خونه مثلا به اندک چیزی من خب چه کار کنم که غضب نگیرم؟ من چند تا نکته میگم ساده است، یادآوری بشه. اول اساتید میگن همون ابتدا برو آزمایش چکاپ بده، شاید کم خونی داری، آهن خونت کمه. جدا اینا خیلی تأثیر داره. طرف کم خونی داره، دم به دقیقه با بچه دعوامون، یه آزمایش بده. خیلی وقتا گیرش همینجاست، یا واقعا طرف افسردگی داره با خودش کنار نمیاد، میگه آقا این خانم من افسردگی داره، ده نفرم بهش گفتن افسرده ای، دکتر نمیره. اولینش میگن آقا طبع تو در بیار، هم اطبای طب جدید هم سنتی. آقا ببین شاید تو آدم صفرایی، گرمی بخوری نمیتونی خودتو کنترل کنی. خلاصه نکته دوم در مورد وقتی که میخوام غضب به خرج بدم، زمانی است که همیشه من به خودم حق میدم. یعنی من وقتی میخوام غضب بگیرم که اون ماشین جلو من پیچیده، به خاطر اینکه من مطمئنم تقصیر اونه، ناراحت میشه. آقا همیشه به خودت حق 100% نده، این راه دومه. آقا زده داخل خانه، بچه گلدون رو انداخته رو فرش، خاکا ریخته، همون اول مادر یکی میزنه تو صورتش. من یه جایی میگفتم این سیلیایی که میزنیم بعضی دستای شل دارن دیه داره تو فقه، پدر مادرم بزنن دیه داره. شما خودتو اول بذار جا بچه، این بچه یک ماه شما یه پارکی رو نبردی، یه جا نبردی بدوه، بعد انتظار داره تو خونه مثل یه آدم 60 سال بشینه پاشو بندازه رو هم. خب این بچه 4 ساله است، این باید بدوه، جنب و جوش داشته باشه. بعد هم ایجا ماشاءالله پر از وسایل کردی، مخوره به یه چیزی دعوا میکنی، حق بده، همش به خودت حق نده، یه وقت به او حق بده. وقتی خواستی قضاوت کنی ببین آقا واقعا حق با اون نیست. یه وقت آقا توی فضایی با یه نفر داری بحث میکنی، ببین او کجا بزرگ شده، تو چه فضای فکری بوده، نسبت به همون چیزی که از امام حسن که دید مرد شامی داره توهین میکنه، گفت توی نقل دیدم یا از ابی عبدالله بود یا مال خود امام حسن، فهمید گویا تو از مردم شامی، همون اول ازت فهمید. خب گفت مرد شامیه دیگه، چه انتظاری داری؟ چندین سال معاویه جا سمپاشی کرده، حالا یه نفری بوده تو فضای فکری بزرگ شده، توقع نداشته باش مثل من تو حزب اللهی فکر کنه، یکم از خودت 300 به خرج بده، مخصوصا نسبت به دوستان. من یه چیزی که از این دولت آقای رئیسی دیدم کنار همه این خیراتی که خدایش زنده ماندیم و دیدیم، آقا همون روزای اول رفته بود داروخانه ارتش بود، مردم ریختن عقده 8 ساله رو سر ایشون، داد و فریاد، و ایشون گفت چشم وظیفه‌مونه، چشم هر کی دیگه باشه میگه آه برو بابا 8 سال اونا خراب کردن، اونا داغون کردن، با من دعواشو داری؟ خدایش اینقدر که میگیم دیگه. میگه چش من خادمم، وظیفه‌م انجام بدم. این روحیا قیمتی ها، خیلی قیمت داره. شهید بروجردی میگن یه وقت رفیقش داغ کرده بود زد تو صورتش، میگن همیشه میخندی شهید بروجردی، یکی که زد گفت این دفعه دیگه این داغ میکنه، بازم صورت چاورده شروع کرد به خندیدن. ای حاج آقا نباید جواب بده، بابا اینا دوستن. یه لحظه ناراحت شده، یه لحظه رفیق هیئتی اوبری حماقت من یه حرفی هیئت شما میزنه، آه بیت الشهدا اینجوری بود توی محرم دیگه داغ میکنه، بی خود کردین نمیدونم هیئتتون، یک چهارم ما جمعیت نداره و جمع کن برو و بابا بیا کوتاه بیا، یه حرفی زد دیگه. حالا همین غضباست که نمیذاره ما روش کنیم. ما من یه جایی گفتم آقا این عزاداری ها مثل بمب اتم ما رو باید ببره جلو در معنویت. برای چی نمیبره؟ یه جایی به باد میدیم دیگه. نکته دومم اینه، همیشه به خودت حق 100% نده و جایگاه طرف مقابل رو ببین و حس کن اگه خواستی غضب بگی. نکته سوم، گفتن آقا قبل از اینکه غضب بگیری، آخرین نکته، سعی کن هر جا هستی حالت رو عوض کنی. اگر تو خونه برو بیرون، این مادر داره تو رو ناراحت میکنه، اون موقع امکان داره توی حرفی بزنی، باید حلم به خرج بدی، برو بیرون. مرحوم آقای بهجت میگن یه موقع شیخ علی آقا میگه که مادرم یکی به دو کرد، اینا فقط دعوا مال ما نیست، اونا هم یه موقع جرابست داشتن ها. میگه مادرم یه حرفایی زد، بابام دیدم بلند شد رفت بیرون، رفت بیرون، یه مدتی بیرون بود بعد برگرد. من بیرون که بود گفتم مادر خدایش این دفعه تقصیر تو بود، این حرفا چی بود زدی به بابا؟ بعد میگه پیرمرد برگشت از بیرون، فهمیده بود که من این حرفا زدم، گفت بچه به تو چه ربطی داره دخالت میکنی؟ من خودم اگه بخوام حرفی بزنم بزنم. اینا هنرشون این بود که اون لحظه ناراحتی جا عوض میکردن. میگه رفت بیرون، یه رفیق داشتیم قوم کسی داغ میکرد تو حوزه، سری میرفت آب سرد کن یه لیوان آب سردی میارم میگه بیرو بخور، خیلی تأثیر داره چون آتش غضب میخوابون. گفتن نشستی نمیدونم ایستادهی بشین، غضب کاری میکنه که استدلالهای ما زیر سوال بره، حتی اگه حق با ما باشه ها. اگه ما داغ کردیم طرف مقابل میگه تو استدلال نداری داغ کردی. لذا ما یه نقدی که به مسئولین قدیم داشتیم اینه که اصلا حلم نداشتن کسی یه انتقادی بکنه، اصلا بر نمیتافتن، سری بیشناسنامه نمیدونم از این حرفای لیچار بارش میکنن، دوباره جرأت نکنه. در جامعه‌ای که حلم نباشه، تو خانواده‌ای که حلم نباشه، امام حسن مجبوره صلح کنه، صلح تحمیلی، بعد بیاد تو کوچه ها همو یاران کسایی مثلا که آدمی کوچیکی نیستن ها، سلام بدن، السلام علیک یا مذل المؤمن، کس تو ما رو ذلیل کردی، اینا قربت امام حسن. بیاد داخل مسجد ببینه دارن توهین میکنن. خدا انشالله به همون توفیق بده از این جلسات حلممون، ظرفیتمون بره بالا، یه جوری بشیم انشالله که باعث افتخارشون بشیم. من میگم 40 ما خیلی باید رو خودمون کار کنیم. من درد دلمه میگم شاید یه کارای ما بعضن مثل من بیادبا انجام دادیم 40 شاید تأثیر داشت در این سلب شدن. میرفتیم اونجا بعضی از حرکات رو، آقا اومدی کربلا با راننده عراقی دست به یقه شدن، میگم حقش حاجی باید این رو بزنی، بابا اومدی ابی عبدالله یه هرچی هم که بده زاهران ابی عبدالله رو میبره میاره، اوجا اومده دست به یقه شده، این هر چیزی جایی داره، کربلا جاز دست به یقه شدنه، اومده اونجا با دستش میخواد قلب درست کنه، حرم ابی عبدالله رو بندازه داخل دستش، بابا جمع کن میدونی جا یه عکس بگی برو، جاییه که اینجا خون گریه کرده ابی عبدالله حضرت زینب، یه عکس بگی برو دیگه. استاد ما میفرمود رفته اونجا دیگه زباله ریخته است، یا ابو عبدالله اینقدی عراقی ها اینا رو سرش گذاشتن تو موکبا. خدا شاهده یه صحنه‌ای من میدیدم اینا واقعا بعد اونجا میشستیم گریه میکردیم. رسیده حالا یه نفرم کربلا نرفته تاوال، میگه چه خبر اربعین؟ اینقدر آشغال میریزن رو زمین. تمام مردم عراق و همه موکبدارا رو زیر سوال بود به همین حرفش. میگه چه خبر؟ سیماشون به هم وره و یک وضعی دارن، اینا آشغال میزن که بابا اینقدر اینا به ما خدمت کردن توی راه. من میخوام بگم یکم فکر کنیم، منم نمیرم کربلا امسال، ببینیم یه کارهایی ما انجام ندیم توی این مسیر. شاید من امسال، من شما همه عزیزان منی، من بیادبم، یه کارهایی نکردیم توی این مسیر. شاید حق ابی عبدالله، حق زیارت ابی عبدالله، هر موکب میرم قضا میخورم. مگه خونت چند بار قضا میخوری بابا؟ قتل ابن رسول الله جاء گرسنه ابی عبدالله اینجا کشتن، مریض میشه میفته رو دست بقیه، ای بعد برنش بیمارستان. خدا انشالله به هممون توفیق بده، معرفت ما رو بالا ببرن، ظرفیت ما، حلم ما رو بالا ببرن. به حق امام حسن قریب مدینه.